حاصل فرمایش آیا اینه که چند وجه می شود در جمع بین این آیه و آیات ایثار مطرح کرد. یک وجه اینه که حد اسراف اینه که به قدری نباشه که آدم را از کار خیر بعدی باز دارد، یعنی راه رو باید نبندد برای حرکت بعدی، آدم رو زمینگیر نکنه. این آیه یعنی به کمک اون آیات معلوم من محصورا معلوم این بود اجتماعیشه که آدم یه جوری نباشه که انگشتنما بشه و این و اون بگن که این مثلا خیلی منطقی نیست بهش چیزای گفته بشه معلوم بشه. محصور یعنی دیگه آخه این فقط این مرحله که نیست، شما امید مردمید، اینجور نیست که یه بار بیاید کاری بکنید دیگه دفعه بعد کسی اومد هیچ کاری نداشته باشید. این محصور نشون میده که انفاق باید با یه آینده نگری و با یه محاسبه ای که آدم بتونه مستمرن این کار خیر رو ادامه بده. اگه سرمایش رو از دست بده دیگه برای دفعات بعد هیچ کسی نمیتونه به مراجعه بکنه. بنابراین هم بود اجتماعیش رو باید در نظر گرفت. اگر نوع انفاق انسان رو انگشت‌نما کرد و در عرف و عقلا کار غیر منطقی بود، آدم باید این کار رو نکنه. این حد اسراف اینه که در عرف و عقلا کار نابجایی نباشه، کار ناپسندی نباشه. در بعد شخصی هم محاسبات درونی اینه که انسان حسابی با خدا داره، تا کار تا زنده است میخواد کار خیر بکنه. آدم در عبادتش هم همینجوره، اگر نوع عبادت بکنه که فقط یه بار باشه، این با اون حسابگری معنوی انسان سازگار نخواهد بود. آدم را محصور نکنه، زمینگیر نکنه. این یه وجه جمعه به نظر من خیلی قابل قبوله، امر پرتی نیست که اگر ما اینجور جمع کنیم امر پرتی نیست. وجه دوم اینه که ما ناظر به اشخاص و طبقات مختلف بکنیم. این الذین اذا اسرفوا مال اوساط مردمه، اما خواص اولیاء الهی اونا مشمول این آیه نیستن. کما اینکه در جریان عاصم و برادرش که حضرت امیر علیه السلام با این دوتا از اولیا و شیعیانش محشور بود، یکیش آمد خدمت حضرت، یا حضرت برای عیادتش رفته بود، دید که زندگی خیلی گسترده ای داره، آدم مرفهیه. حضرت فرمودن که این زندگی رو برای چی میخوای؟ عرض کرد که دوست دارم مهمون پذیرایی کنم، مشکلات مردم رو حل کنم. حضرت فرمودن این همون آخرت توست، مذمت نکردید. این مرد وقتی اون سعی صدر امیرالمومنین رو دید، اون زهد علی اقتضا میکرد که حالا که اومده اینو دیده ملامتش بکنه، ولی دید حضرت علی ملامت که نکرد، هدایتش کرد، مال رو خدا داده که آدم کارای خیر بکنه. تو هم که مبنات بر اینه دیگه، سالن بزرگی داری، مهمونای زیاد میان اینجا متنعم میشن. من میگن یه عرضه داشت که آقا به داد برادرم برسه. حضرت فرمودن برادر چیشه؟ چه مشکلی داره؟ به تعبیر ما چه دردشه؟ عرض کرد که این زن و بچه رو رها کرده، به اصطلاح از دنیا کنار کشیده و امکاناتی برای زندگی زن و بچه مصرف نمی کنه. حضرت فرمودن علیه به، او رو احضارش کنید. حضرت فرمودن چرا اینجور زندگی میکنی؟ چرا نمیرسی به خوده؟ چرا نمیرسی به زن و بچه؟ عرض کرد آقا من از شما یاد گرفتن. امیرالمومنین با یه خلاصه حالت ناراحتی فرمودن یا ادعی نفسه، دشمن خودت، تو کمتر از آنی که بتونی این حرفا رو بزنی. فرض الله علی ائمه الحق، من چون امامم، الگو هستم، من باید خودم رو با ضعیفترین افراد تطبیق بدم که در جامعه ما یه کسی باشه امکاناتی نداشته باشه، بعد یه نگاهی بکنه یا گزارشی برسه که این زمامدار ما چیز داره که من ندارم. فرض الله علی احمد رب، این نوع زندگی، این نوع برخورد مال عموم نیست، مال ائمه حق، نه مال شما هست. اجمالا اینم یک وجهه که در جای خودش یک قاعده است، یک قانون اجتماعی است که خدای متعال برای هر کسی یه شرایطی، یه اقتضاعاتی قرار داده. از شیر حمله کش بود و از غزال رم، و هر کدومش که تکلیفی دارن. اینجا هم ناظر به شرایط اشخاص استفاده میکنه. آقای محمودی یه خورده حوصله کنید، حرفامو تمام بشه، بعدم انشاءالله هم سوال هم استفاده از شما خواهیم داشت. و بچه سومش هم بچه علامه طباطباییه که اساساً انفاق اگر در راه حق باشه، برای رضای خدا باشه، اسراف نیست. اسراف اونجاییست که آدم بر خدا نباشه، و اقتار هم اونجاییست که آدم برای غیر خدا داره کار میکنه. این اسراف و اقتار میزانش کسب رضای حق تعالی است. اینم یه وجه. وجه دیگری که آدم به نظرش میرسه به عنوان احتمال دیگه، اینا وجوه. من اون وجه اولی رو خودم به نظر خودم دلنشینه، ولی به عنوان احتمال یک وجه همینه که مؤمن که عباد الرحمن است و رنگ خدا رو داره، این رعایت اولویت ها رو میکنه. رعایت اولویت در همه جا شرط عقل است و مورد حمایت شرع است، از جمله در انفاق. در انفاق آدم باید ببینه که الان جاشه که آدم دار و ندارشو بده یا نه، زمینش الان نیست. ما اگر متعادل مصرف کردیم، اولویت‌های دیگر را هم میتونیم رعایت بکنیم، و الا لوس میشود رعایت اولویت ها. این چهار تا وجه رو به نظر من وجوه قابل عرضه است، اما کدوم رجحان داره تو این تأمل بفرمایید، و اگر وجه پنجمی ششمی تو ذهنتون اومد ما هم حرفی نداریم. و اون وجه پنجمش همینیست که از روایات و اینا، تفسیر نمونه و اینا، بیشتر همینو گفتن دیگه. گفتن اصلا اسلام دین اعتدالی، اسلام دین توازن و تعادله. در همه جا خدای متعال از ماها خواسته که ما افراط و تفریط نکنیم، از جمله در انفاق. یعنی یک امر عرفی است، ما کاری با اولیاء الهی نا نداریم، ولی به نظر میرسه که ظهور آیه را مائده خانی هم گفتن، ظهور آیه هم همینه. بالاخره دو طرف قضیه رو مطرح فرموده، کار هم به خواص نداره. عباد الرحمن جمع هم هستن، یه نفر دو نفر که نیست. این رویه اسلام در امور عرفی و اجتماعی رعایت اعتدال و توازن و حد وسط است. افراد و تفرید هر دو مذموم است و عدل ممدوح است، که حکمت همین رو اقتضا میکنه و فطرت انسان همین رو اقتضا میکنه. جامعه هم همین رو الگو قرار میدن. لا اله الا و لا اله جعلناکم امتا وسطن لتکون و شهدا. شما که میخواید الگو باشید از خط خارج نشید، اون طرف خط بیفتید از راه بیرونید، این طرف خط هم بیفتید بازم از راه بیرونید. علی یمین و شمال مدله بل جاده تو هیل وسطا، جاده وسط. شما از وسط راه که میرید یا از اون طرف از راه خارج میشید یا از این طرف از راه خارج میشید. اینم وجه پنجمه که عرف این رو میپسنده. ظهور آیم قاعدتا باید همین باشه و اون وجوه دیگه هم هر کدومش یه مرجحاتی داره میشود بینی گونه این مطرح کرد. آقای محمودی حالا در خدمت شما هست.
در اون داستان که فرمودید از امتر اسلام، این الان در دوره ما این طلبا هم امام حق تنمت رو میشن یا نه؟
نه، رئیس جمهور، وزرا، اینا، اینایی که تو چشمن، اینایی که بیت المال در اختیار دارن، اینا طلبا طفلکی ها
دارن اینجا بزن.
بله؟ بعضن دارن، باید شین نباشن، ولی یک زندگی متعارف برای طلب ها مضمون نیست. بله بسیار خوب.
حاضر باشید، این ماجرایی که از حضرت امیرالمومنین علیه السلام و حضرت مقداد نقل شده، این من فکر کنم که اساتید داشتن یک داره میگفتن و البته ظاهرا هم قابل جمع هست. اینکه خب حضرت علی که اونجا چه انفاقی رو انجام دادن، شاید اگر همسری مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها در اون خانه نبود، حضرت علی با این انفاق مصداق قطب آدم علی مار محصورا می شدن، ولی شون خود همسر هم ملامت نمی کردن چه انفاقی رو حضرت علی دست به چه مکاری زدن. ولی شاید الان هر کنم از ما مثلا شهریان بلیسی که دارم بخواهیم با حالت عادی ها، نه کسی که حالا توکل به خدا داشته باشه هم بخواد چنین انفاقی داشته باشه، اگر همسر همراه نباشه ظاهرا مصداق قطب آدم علی مار محصورا می شه. درسته؟
یه وقتی در مورد همین یوت امونت تا آمالا خب به مسکنن و یتیما بعضی ها استبعاد میکردن که حسنین سلام الله علیه ما رو با اینکه کودک بودن این خانواده اینا رو گرسنه نگه دارن، بعد یه کافری رو سیراب کنه، حالا یکی خودی خودش نمیخوره میده خب یکی دیگه، ولی بچهشو آیا این شر در این حده به این تعریفه؟ اونجا همین نکته به ذهن ما رسید و همین را هم عرض کرد. گفتیم بر اساس معرفی قرآن کریم از آیه مباهله استفاده میکنیم، اینا در دوران کودکی هم متفاوتن با کودکان دیگر. به عنوان حجت خدا حسن و حسین رو بغل پیغمبره، ولی به عنوان حجت خدا این رو آورده. تصریح قرآن هم هست ابناءنا و ابنائکم، بنابراین مجموعه خانواده این رو انتخاب کرده بودن. هیچ مشکلی هم هر فرفه چیزی هم. یعنی حساب شده است. بله خب ما بخوایم انفاقم بکنیم و اولوالارحام بعضهم اولا به بعض، بالاخره ارحام مقدمن بر غیر ارحام. آدم بچه های خودش در واجب النفقه اند، ما نمیتونیم به اینا ندیم به دیگران بدیم. شرع امام همینه، فقه امام همینه، عقل امام همینه. علی حضرت زهرا سلام الله علیها همان است که علی همان است، و حسنین هم همینجوره سلام الله علیه. بنابراین همون چیزی که آقای رضا زادم روش تکیه کردن، انفاق حساب شده، انفاق حساب شده، انفاق بجا و امساک بجا. در یه جایی آدم باید در جانش هم بگذاره، در یه جایی هم باید آدم هیچی نده. نمیدونم این قضیه رو براتون گفتم یا نه، مرحوم آقای بهجت سلام الله علیه رضوان الله تعالی فرمودن که مرحوم آقای شربیانی گفتن کسی سابقه زشت، مرحوم آقای شربیانی از فقهای عارف نجف اشرفه و جای فاضل شربیانی جایگاه خاصی پیش خواص داره، هم متمکن بوده و هم فوق العاده سخی بوده، جواد بوده. تا اونجایی که ایشون فرمودن طلبه ایشون تو محراب عبادت بود، آمد گفت آقا عباتو بده به من، آخه فرمودن این عبا مال شما، ولی از حالا تا دم در خونم اینو من اجاره بده، من اجرتش رو اونجا بهت میدم. و قرارداد کردند که این عبا مال این آقا طلبه، ولی با این عبا مرحوم فاضل شربیانی نمازشو بخونه، بعدم بی عبا نره تا در خونه بیاد اونجا عبا رو ببره. و همین کارم کرد و همین آقای شربیانی با این درجه از سخاوت و کرم فقیری بهش رسید و التماس کرد که به من کمک کن، گرسنمه. هرچی اصرار کرد آقا هیچی بهش نداد، تا در خونه که رسید گفت اگه بهم ندی میمیرم. بازم اعتنا نکرد، اتفاقا آقا وارد خونه شد و اینم از گرسنگی اونجا مرد. جمع که شدن لباسشو که دست دادن دیدن قد به قد پوله، یعنی اگه آقا میداد بازی نمیخورد، این داره پول جمع میکنه. خب اینو میگن که انفاق حساب شده، یه جا حاضر عبای شخصی خودش رو با یه تقاضای مختصر میده و با اون که بیاد، ولی یه جا میدونه طرف چجوریه اونجا، ولی میگه اون اظهارم کرد. حالا ممکنه کسی مثلا تو ذهن شبهه بیاد که این بالاخره موجب موت او شده است، ولی نداد، نداد و مرد. بعدم معلوم شد که نه اصلا نیازی نداشته، خواست خرج کنه برای دیگران هم میتونست خرج کنه، خرج نکنه. این انفاق حساب شده اجمالا یه امریه که باید روش تکیه کرد.
آقا تو اون سوره اسراء یعنی وجه دومی که از جمع فرمودید که این انفاق انسان ناظر به افراد مختلف است، مثلا بسیاری به شخص و شأنش داره، تو سوره اسراء که خداوند خود پیامبر رو خطاب فرمود حالا تجلیه که مقبول بتن الله اون موقع تو شأن نزولش هم فرمودید که ظاهرا پیامبر لباسی نداشت و فقیر بهش مراجعه میکنه که پیامبر همون لباس خودشون رو در میارن و فقیر میارن، این آیه نازل میشه. اون وقت آقا این میگه خطاب به خود پیامبر نیست، چطور ما مثلا میتونیم توجیه کنیم که بگیم نه این شامل پیامبر نمیشه؟
بله ندیه، خدا با این آیات پیغمبرش رو تعدید میکنه دیگه، وجود نازنین پیغمبر تا این آیه نیامده این کار رو کرده، ولی از این آیه به بعد دیگه معلوم و محصول بشه که دیگه نمی کنه دیگه. ادبنی ربی در مسئله صحب و نبی که جریانی داره مرحوم صدوق همین، ولی توجیهش اینه که اونجا نسیان نبوده، صحب نبوده، انساء بوده، خدا انساء کرده. خدای متعال برای اینکه ماها رو تربیت کنه گاهی برای پیغمبر خدا یه فضای میاره یه عملی رو انجام بده و خدای متعال او رو تربیت کنه که ما بدونیم که همیشه تحت کنترل پروردگار عالمه. اجمالاً وجود نازنین پیغمبر هم انفاقش تا جایی مورد امر خداست که او رو مورد ملامت قرار نده و محصورم نشه. اینجا هم محصور بود و همین که مثلا با تأخیر اگر به مسجد آمده باشه حرفایی زدن دیگه و اینو داره کنترل میکنه دیگه. مثل همون لعلک باخون نفسکه بالاخره پیغمبر این بود، ولی خدای متعال داره تعدیبش میکنه، تربیتش میکنه. اینجا هم تربیت الهی مشکلی نداره، امامی باقیه.
پس
خوشم
اون انفاق های بعدی که امام دیگه مثلا کل زندگیشون رو بخشونه از شامل این نمیشه دیگه. مثلا اونو با اون وجه که فرمودید، یعنی مثلا شأن امام حسن طوری بودی که یک کل زندگیش رو بخشه، باز توانای اداره زندگی خودشون رو داشتن، یعنی به حدی متمول بودن و اعتبار داشتن که مشکلی برشون پیش نمیمده.
شاهدش همینه دیگه که اینا با اینکه میدادن هیچ وقت خانه نشین نبود دوباره. مستجل بعد همه جور
ما اسراف و اقتاد و معنای زیاد خرج کردن و کم خرج کردن نمیدونم، سخت خرج کردن و خیلی راحت.
خیلی درسته، خیلی مطلب دقیقیه. اصلا اسراف و تقتیر هیچ وقت کم و زیاد نیست، گاهی کمش هم اسرافه، گاهی زیادش هم تقدیره. اوضاع و احوال و شرایط و اقتضاعات به قدری متفاوته، گاهی زیادش هم تقدیره، گاهی کمش هم اسرافه. بردنش نه، خیلی مطلب تقدیره. تعبیر قشنگی بود، خدا خیلی تو بدهش.
شما گشتن آیات اسراف و آیات اقتضاع رو دارم دوباره هم کردم، لغت ها رو نمی کردم، به زیاده کمی کمتر می خوره.
همینجور نه، این فرهنگ سازی با همین مدل باید انجام میشه دیگه. همینجور
بجای اینکه در زیاد مثل انفاق کردم
خیلی عضو بخوام تا یادم نرفته، این نکته ناظر به خصلت هاست. این یعنی عمیق‌تر از دستور عمل عملیه، میخواد آدم ها رو بسازه که باید خصوصیات و خصلتیشون اینجور باشه که خرج کردن براشون مشکل نباشه. یعنی به صورت یک ملکه، به صورت یک خصیصه باشه. خیلی خوب، خیلی نکته خوب.
از اینکه باید زیارو نظرشون که مثلا مبالغ سنگین یا پای انفاق بزرگ خوبه مثلا استخاره بگیره، این چی داره یا نه؟
در مورد اتباع سابقا هم اینجور بوده، هر جا تردید داشت حکمای سابق که اتبا نمی گفتن، حکما می گفتن دارد برای اینکه استخاره کنید. در جاهایی که تردید دارید اونجا استخاره کنید. یه مسئله دیگری زادن با آیات بسیار خوب دیگه. این آیه کریمه الحمدلله در حد ظرفیت این جلسه از رفقامون که به الحمدلله همه هم صاحب نظرن، هم حرف میزنن، استفاده کردیم و تامم بود الحمدلله رب العالمین. خب آیه بعدیش
والذین لا یدعون مع الله الها آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون
و من یفعل الان لکه یم غیر عود الا بعد شد بله. خب از ازتان نیست بودیم
اجام بگم اون که این جلسه آمده نیست تعریف کردم کل جمله فکرم که ولی این مکتوب نکردم یه جزایی بشه لطف جلسه
میبی نداره. ما دوست داریم که کم گوی گذیده بود. در حدیثی که کانلی دیما مدا اخن فلا هم در مورد حضرت امیر است، هم در مورد امام حسن مجتبی علیه السلام که اگر بر کلام غالب نبود بر سکوت غالب بود، زورش به سکوت نرسید. آیه دهقانی حضرت عالی
از ما آنچه که خودمون مطالعه کردیم رو از مفردات بحث یاد داشت کردیم رو عرض میکنیم. قسمت حتی تفسیر علامه رو نگاه کردم ولی چون روح المعروف هم نگاه نکرد فقط تایم هندس باشت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من الذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون. در رابطه با این خب خدا من در مقام توصیف عباد الرحمن میخواد به صفات اصلی و مهم اونها اشاره بکنه که بخشی از این صفات مثل صفاتی که در ابتدا بیان شد خودش نشانگر صفات اصلی عباد الرحمن منتها لاید اونم لا اله الا آخر خودش از اون صفاتیه که تمام اینها شاید زیر مجموع این صفت حساب میشه که عباد الرحمن اهل شرک نیستن. منتها خدا تعبیری که استفاده میکنه اینجا این نیست که بگه مثلا آنها مشرک نیستن، آنها میگه اونها در دلشون این ید اون یعنی طلب کردن ریشه‌اش یعنی اون از طلب میاد دیگه، یعنی در دلشون با خدا چیز دیگه ای رو طلب نمی کنن. فکر میکنم علامه طباطبایی میفرمایند که اینکه در اینجا مع الله اله آخر آورده و نفرموده اله آخر به خاطر اینکه همیشه خدا هست، یعنی اگر کسی هم مشرکه و چیزی غیر خدا رو طلب میکنه با خدا داره چیزی رو طلب میکنه، بعدا چون خدا که همیشه هست اون غیر خدا هم که قاطی شده. این یه مطلب. مطلب بعدی هم این که خب وقتی این صفت اصلی رو خداوند از عباد الرحمن مطرح میکنه پس کسی که غیر خدا رو طلب نمیکنه یا بهتر بگیم غیر خدا رو شریک خداش قرار نمیده پس نه عرضم به خدمتون دوچار تجاوز فردی میشه و نه دوچار تجاوز اجتماعی و نه دوچار نامیدی از رحمت خدا و خودکشی میشه. یعنی وَلَّذِنَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهَ لَا آنَاخَرْ خودش ریشه تمام صفات خوب عباد الرحمنه و که خداوند دو تا از این صفات رو به عنوان نمونه مطرح میکنه که یکیش حالا بحث تجاوز فردی، یکیش هم جنبه اجتماعی که این دو گناه داره. نکته بعدی هم این که خداوند متعال زنا رو یا همون عرض به خدمتتون بهتر میگیم ناهنجاری اجتماعی جنسی با این حالت بگیم بهتر. چرا؟ به خاطر اینکه زنا یه گناهیه که نسبت به باقی گناه‌های کبیره دم دسته. یعنی اگر کسی مرتکب زنا نشه چون با طبیعت انسان سازگارتره تا اینکه آدم بره با یه همجنس ارتباط برقرار بکنه، به طریق اولا گناه‌های دیگه جنسی رو انجام نمیده و خداوند هم برای عباد الرحمن هم برای مؤمنون هم برای مسلمین حقیقی این انجام ندادن ناهنجار جنسی رو بیان کرده و این نشون میده این صفت مشترک برای همه کسانی هست که راه بندگی خدا رو پیدا کردن که در سوره مؤمنون و در سوره معارج هم به اون اشاره شده بود که آنها در غیر از محافظون والذین هم لفروج هم حافظون الا ما، که این تعبیر هم برای مؤمنین بود هم برای مسلمین حقیقی و هم برای عباد الرحمن. این نشون میده که تمام بنده های خاص خدا کنترل دارن روی هوا و هوس جنسی خود.
بله جزاک الله خیر حضرت آقا بی آقای محمدی عیداد میتونه میگم آخی یه جور نگاه میکنه
عجب باییم
آره چیش
نمیدونی چشی با آجان میشه که رد کنید
چشمه نمیدونه بشر کارش توجیه
ترجمه
کنم نمیشه
بگم که نریده حرفایی یه لحظه حاجه شما دیدینشون بعد گفتن یه دهخانی بفرمایید بعد
مثلا محمدی اینطوری گفت اما احساس خودمون بود تا در مقام تأدیب
اینطوری بهتر جواب
بشه اون یکی هم نقص فالذین لا یدعون مع الله اله آخر من این تفاصیلی که به قرار دادی خون دیگه روش به قول معنا خاطرم رفت آمان تفسیر المیزان سه قول رو یک می کنم که آقای دهخانی به درستی که شما فرمودن که اینکه همه اون الههایی که می خونن آخرش منظور همون خداست ولی خب در آخر حالا بعضی هم میاد تو خوشک مثلا یه الهه مثلا مثل قضاشون دارن مثل ازدواجشون مثل بچه حالا هر چیزی که هستش سه تا قول رو ذکر میفرمایم که یه دونه قولش رو میفرمایم که این از سه تا قول دیگه بهتره که من اونو خدمتتون عرض کنم که اونم فرمودن که اینجوری منظور آیه یعنی میتونه باشه که والذین لا یدعون مع وجود الله لاهن آخر این قول رو ایشون میفرمایم که احسن یعنی که این که میخونن که وجود خدا هست و در این یقینی که دارن که خدا موجودیت داره اله دیگه رو نمیخونن بعد مجموعه هم بیان فرمودن که لا یجعلون لله سبحانه شریکن همون چیزی که بازار دهانه اشاره کرد یعنی قلبیه یعنی طرف حالت عادی که میخواد دعا کنه میدونه که غیر از طلب کنه بازم طلب کنه به غیر از یک نفر میدونه که کار دست کسی دیگه ای نیست یعنی قلبا به این واقف هستش بعد میفرمایم که الان به این میخواستم اشاره کنم الان اینجا یک گونه گناه داره ذکر میکنه که شرکه که اعظم گناه هاست که بخشودنی هم نیستش بعدش میاد از دو تا گناه اسم میبره که یکی همون بحث زناست یکی بحث قتله که غیر حق باشه یکی بحث زنا. که این یعنی میتونه اینطوری باشه که اعظم گناه هاست بعد از شرک که میاد به شما بعد از شرک چی؟ اول قتل غیر حقه بعدش هم زنه اونا بحث های اجتماعی داره دوستان مطمئنن بهش میپرد الا بالحق فرمودن که خب من تفاصیل هم نگاه میکردم شهر بود دیگه مثلا اومدن گفتن که خب مگر اینکه قتلی که حق باشه حالا کسی که مثلا کسی رو به ناحق رو شما میتونی بکشی کسی که نفس مسلم رو کشته کسی که یه آدم معاهدی رو کشته این کسی که واجب کشتنش مثل کسی که مرتده یا اون کسی که زنای مرتکبه اینا رو مدام شرط دادن یعنی تفسیری در حد توضیح حالا از نون هم فهمیدن که مجموعه داریم از زنا قول فجور بالمرأه بالفرج و فی هذا دلالتون الا ان اعظم الذنوب بعد الشرك القتل و الزنا یعنی خود ایشون فرمودن که بعد از شرک ما میفهمیم که این قتل و زنا بزرگترین گناه ها هستن و من یفعل ذلک حالا من میخواستم خیلی خلاصه کلش رو بگم من یفعل ذلک که این همه این خصال رو جمیعا داشته باشه یلقا اثاما کشیده میشه به این اثاما حالا این اثاما رو من چند تا قول بود که من نگاه کردم یکی این بود که گفت اهل سنت مثلا اینکه اینطوری گفتن که اسام یه وادیه تو جهنم که کسی که اینطوری باشه به اون وادی کشیده میشه بعض تفاسیر خودمون که گفتن که جزاء اون اسمیه که شما مرتکب مثلا شدید و الان باید جواب بسید
خیلی خوب آقای محمدی این بار بهتر از جلسات قبل الحمدلله هم خوب فهمیدید المیزان خودش همه خلاصه هرچی خوبان همه دارن
یکجا
دارن اقوار رو اونی که قابل ذکر بوده آیت با تو بایی بود هم روایات رو برده و هم تفسیر معنی واقعی کلمه که از خود قرآن کمک میگیرن و با قرآن رو تفسیر میکنن یه قول رو آقای دهقانی گفتن قول دیگر هم شما گفتید خوبم بود خیلی
این عرضم به خدمتتون من هم توی تفسیر المیزان که خب پیدا نکردم الان مجدد رجوع کردم نبود خودم هم که فکر کردم اون موقعی که داشتم فکر میکردم توی یادداشتم نوشتم که همین هم گفتم، ولی خب بعد که داشتم میگفته بذاره شک کردم نتونستم خوب ادا بکنم. اونم پاسخ به این سوال است که خداوند متعال چرا این دو گناه رو ارزم به خدمت بعد از بیان ریشه اصل گناه ها مطرح میکنه. این من موقع به ذهنم رسیده بود که خب زنا به خاطر اینکه نماد هوا و هوس جنسی هست خدا مطرح کرده، قتل نفس و چیزی هم به ذهنم نرسیده بود جز این که بگم تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی، ولی باز دلم راضی نشده. آیه محمدی فرمودن که اووردن این دوتا بعد از شرک به خدا، نمیدونم این از ارمیزان که نبود از مقبل، این نشون میده که دوتا از گناه های خیلی از کبائر اعظم هستن. حالا من تا اونجایی که یادم میاد ما یه سری گناه های کبیره رو از روایات که داشتیم بررسی میکردیم، وقتی که اهل بیت اکبر کبائر رو اسم میبرن توش هیچ وقت زنا نمیارن، حتی قتل نفس هم نیست. حقوق والدین هست، نامودی از رحمت خدا، مکر از نامودی از رحمت خدا، ایمنی از مکر خدا و شرک به خدا، اینها جزء کبائر هست، ولی زنا جز اکبر کبائر هست و گناه کبیره حساب نمی‌کنه. و اینکه این سوال رو دوستان پاسخ دادن که چرا این دوتا گناه مطرح شده بعد از شرک به خدا، اینو من
گفتم بعد ما نمیاد جواب بدن
سوالش رو مطرح کنیم.
زوی مستدل از روایت محمدی فرمودن از بخاری و مسلمان هست توی صحیحشون که اسناد دادن به عبدالله ابن مسعود، که عبدالله ابن مسعود از رسول خدا سوال می‌پرسن که ایز امن اعظم، کدوم گناه بزرگه؟ بعد رسول خدا اولی رو بفهمانه که همین شرکه، با اینکه خود شما را آفریده شما به بچه شهید دارید. بعد میفهمانه که سمن یعنی بعدیش چیه، بعد میفهمانه که اون که قتله انتقل ولدک مخافت
انتقل ان تقتل ولده،
ان تقتل ولده که از تقتل شده ریزیش به درش نگوش. دوباره میکنم که سمم بعد آخری میکنم که با زن همزار بسنم.
خب من عرض کردم چون قطع نفسش که بخص میدم چون زناه، بعد من هم اصلا ما عقیبت و اشهد من از زنا رو داریم. یا حتی میگم شما تو با اصول کافی باب گناه های کبیره جزء حصرای اهل بیت 5 تا هست، 3 تا گناه کبیره، 6 تا گناه کبیره که حس کردن گناه کبیره رو، نه اون که 40 تا حضرت امام رضا تو رسالهشون بیان کردن. غیر از اون موقعی که در مقام بیان همش نبودن حضرت چرا زنا رو به عنوان گناه کبیره اکبر کبار، حالا میگم طبق اون چیزی که من تو اصول کافی مطرح کردم، شاید یه کسی بگه جای دیگه هم مطرح شده. و ما جدا از اون عقیبت و اشد و من از زنا رو داریم، فعلا نشون میده زنا جز اکبر کبار نیست که به خاطر بزرگ بودن گناهش به این معنا بعد از لایت اون معنی ذکر بشه.
زنا جواب خیلی کوتاه بشه داد. من توی شأن نزول آیه نگاه میکردم و تو اون فضای حالا موقعی که این آیات اومده این تقریبا میشه فهمید که شاید هر قوی دهوانی هم درسته، این اکبر کبائر مال موقعی بوده که ایمان ها رفته بالا، یه چیزایی گناه های خیلی اکبر شد که فرق کرد با اینو. اون زمانی که اسلام اومد زنا هم زیاد بود، هم قتل فرزندان هم زیاد بود، دو تا چیز اومد سریع از همون اول برداشت، یعنی از همون اول که اسلام اومد هم شراب حرام شد، هم قتل حرام شد، هم بحث زنا اومدش که مثلا این حرمت داره اینا. خب اینا رو از همون اول چون که اینا توشون خیلی به وفور پیدا میشد، بچه رو خیلی راحت میدیدن همه کسی هم ناراحت نمیشد میبردن زیر خاک میکرد. به از اون بحث شرابخوریشون رو بحث زناشون خیلی عادی بود واسه شون. اینو میشه گفت تو اون اوائل مثلا بحث اومدن آیات بوده، تو اون فضا بوده، بعدش که کمتر رو جلو پر رفته مثلا بحث اکبر کبائر زیر
چون روح المعانی هم به همین تقریبا اشاره میکنه، میگه که ارزم حضورتون
حالا اصلا نوبت خودتون شما بحثتون رو شروع کنید زمنان این مطلب رو نقل بکنید.
در کتاب مفردات بحث اثم ول اعظم فرمایش میکنن اثمیه برای افعالی که مانع رسیدن به ثواب خدا شد، حالا میگن به معنای تأخیر رو درنگ کردن و موانعت هم اومده. بعد از هم حضورتون در این حدیثی از پیغمبر اکرم هم بر رو و اثم و کناره در مقابل هم قرار داریم. این برنامه میکنیم که اندارو مطمئنت علیه نفس ولی اثم و ماهاکم فی صدرک، کنار بر رو در برابر اثم قرار داده. البته این نمیخواد که تفسیر این دوتا واژه رو بگیر، بلکه اثر این دوتا رو میخواد بهش اشاره کنه. بعضی هم گفتم که اثم به معنای ضرره که استفاده میکنن به این آیه قرآن که یسالون که عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما، که اینجا اثم در مقابل منافع قرار داد، اثمهما هم در مقابل اون من نفعهما، که به دست میاد که معنی اصلیش هم ضرره. بعد از هم حضورتون و به همین دقصد گناه و قمار و خمر و اینها و مطلق کارهای حرام از این به همین جد حکم بهشون گفته میشه که ضرر به انسان رو از خیر باز میدارم. بعد از هم حضورتون وقتی بعدی این آیات بعد از کارهای مثبت عباد الرحمن رو که خدای تعالی ذکر میکنه شروع میکنه یه سری کارهای منفی که ازش دورن اینها رو ذکر میکنه. بعد اینجا یه شبهه وهابیت مطرح میکنن که برماش میکنم شما همراه با این که خلاصه خدا رو صدا میزنید، اهل بیت هم صدا میزنید، که جوابش تو همین آیه هم هست که فرماش میکنه والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، مع الله الهن آخر، یعنی به عنوان خدایی اگر اینها رو ما در عرض هم دیگه ببینیم و به عنوان خدایی صدا بزنیم اینها رو شرکه. این جواب وهابیت هم داده میشه. نقطه بعدی این که اینجا اول فرمایش میکنه که لا یبخلون نفس، یعنی تمام انسانها و نفوسشون در اصل محترمن، لا یبخلون نفس و ریختن خونشون ممنوعه الا بالحق، مگر اینکه خلاصه این احترام ذاتی که خداوند براشون قائل شده اینو خودشون خلاصه از موضوعتون کاری بکنن که این مجوز رو بدن که خونشون ریخته بشن. نکته بعدی این که لایقون رو خدای تعالی فرمایش میکنه، اینجا طوری بیان میکنه که هیچ وقت اصفر میکنه شرک رو هیچ وقت طوری بیان میکنه که هیچ وقت جایز نیست، زنا رو هم باز به همین شکل بیان میکنه، اما در مورد لا یقتلون برها قید میاره که مشخص میکنه که برها بعضی جاها ممکنه که جایز باشه بلکه واجب باشه و برخی جاها یعنی متناسب باشه و تقابل میکنه. و نکته بعد این که خطرناکترین غریزه هایی که انسان رو به گناه وامی داره، یکی بحث قوه غضبیه هست، بحث قوه شهویه هست، که اینجا نمونه هایی از اونها رو که انسان ممکنه همون غضب روش تأثیر بذاره و دست به قتل بزنه یا شهوت روش تأثیر بذاره دست به عرض منظورتون زنا بزنه. البته در کتاب بیان سعاده بیان باز جامعه تری دارن، شو فرماش میکنن گناهان انسان منحصر در مقتضیات شیطنت و قوه غضب و قوه شهوته، که فراخواندن غیر خدا از مقتضیات شیطنته و قتل نفس از مقتضیات غضبه و زنا از مقتضیات شهوته. بعد از هم حضورتون نکته بعدی این که و من یفعل ذالک یلقا اثاما، این نشون میده که کیفرهای الهی استثناء بردار نیست. این که مثلا از هم حضورتون هر کسی تخلف بکنه خدا کیفرشو بهش میده و من یفعل ذالک یلقا اثاما. و اینکه حالا شرک و قتل و زنا رو در کنار هم قرار میده یقینا نکته‌ای درش هست که حالا نمیدونم این چقدر صحیح باشه. به نظرم با اون بیان کتاب بیان ساده اصل گناهان رو خدای تعالی داره معرفی میکنه و اعظم گناهان رو داره بهش اشاره میکنه. اینم حالا یه نکته. نکته بعدی که حالا به ذهنم رسید نمیدونم چقدر صحیح باشه، با این گفتن و من یه افعال که یه قرد ما میخواد بگه حتی عباد الرحمن هم از قتلی که به حق نباشه و شرک و زنا در امان نیستن، یعنی حتی اینها هم از موضوعتون
ممکنه که در حال به این درجه برسن، واسه اینو بهشون هشدار میدونم یف الواده که یل قرفان. این که حالا نفقا فرمودن این گلاب ترتیبشه، بالاخره این ترتیبی حکمتی درش هست که حالا ممکنه همون درجات رو بگه، مثلا شرک در درجه اول قرار داره. استنادش هم این آیه ارزم حضور سوره نساء آیه 15 خدای تعالی فرمایش کنه ان الله لا یغفر ایش شرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء، یعنی فقط شرک رو نمیبخشه. که البته حالا با یه سری آیات دیگه و روایات میشه این رو نتیجه گرفت که شرک رو با توبه میبخشه. ارزم حضورتون بقیه رو چه بسا حتی بدون توبه هم ببخشه. و این شرک در وهله اول قرار داره و ارزم حضورتون بحث قتل نفس و زنا هم در مراتب بعدی قرار داره. اما یه سوالی که برای من پیش اومده بود بحث این بود که در جای دیگه داریم که نزدیک زنا نشید. در صفات مؤمنین فرمایش میکنه که مؤمنین کسایی هستن که نزدیک زنا نمیشن. ولی اینجا عباد الرحمن که به نظر میاد که یه پله بالاتر از مؤمنین هستن، فرمایش میکنه که زنا نمیکنن، یعنی نمیگه نزدیک زنا نمیشن. که عرضم حضورتون چیزی که به ذهن من رسید اینه که شاید اینجا معانی عام‌تری رو داره میگه و لدین الله ید اونم الله الهن آخر، شاید اشاره به شرک خفی هم داشته باشه، یعنی تمام اقسام شرک رو میخواد بیان کنه، یعنی اینا خدا رو میخونن اما همراه خدا چه بسا غیر خدا رو هم قاطی میکنن، یعنی همون شرک خفی که یعنی اینا تمام اقسام شرک رو قیدشو میذارن، یا قتل نفس تمام اقسامشو، حالا مباشرت شده یا رضایت مثلا به قتل شده یا چیزهای دیگه. حالا باز بعضی از تفسیرات من یادم میاد اینجا یادداشت کنم اشاره کرده بودن حتی خود نفس انسان رو در معرض اتلاف قرار بدن، این یعنی که کشتنش. در مورد زنا هم باز تمام اقسام زنا، چه زنای چشمی باشه چه گوشی باشه و یا چه چیزهای دیگه. در تفسیر روح المعانی فرمایش می‌کنه اینجا که این سه تا صفت رو میگه، عباد الرحمانی که از حضورتون شب رو تا صبح به اون صفاتی که گفت عبادت می‌کنن و اینها، بعیده که خدای تعالی بخواد این بگه که مثلا از حضورتون این قواعد این صفات طبیعی رو انجام میدن. این می‌خواد یک کنایه‌ای به مردم اون زمان بکنه که از جمله قریش باشه یا غیر اینها خلاصه این کارا رو انجام میدادن و وگرنه خودسه نیازی نبود که موالد رو بگیم. این هم یه نکته. نکته بعدی این که چون عباد الرحمن
آقای محمدی حاشیه داشت
بعد مورد فقط ساخته
بله حالا بفرمایید.
نکته بعدی از اینکه عباد الرحمن اگه دور هم حالا این هم ذهنمون رسید اینکه عباد الرحمن اگه دور هم جمع بشن میتونن یه جامعه توحیدی بسازن که هم بحث ارتباط با خداشون حل با اون لاید اونم الله الا هم آخر، هم بحث امنیتشون حل که لاید اونم نفس الا بالحق، و هم در ارتباطات هم در حال با مقدماتش که حفظ حیات و عفت و همین هماشه همین ها رو
جزاک الله خیر و الحمدلله. مثل دفعات قبل هم زحمت کشیدید هم مسلط بحث میکنید، خوبه.
نه حالا با این بیان نمیگرد این صفت های طبیعیه خیلی بزرگی که هست، این یک کنایه به دشمنان اینها که قریش و غیر قریش اینا باشن که معمولا صفات درشون بوده.
از دوستان و الخم و اول ما زهر دعوت رو
خب چی میخواید بگیم؟
اجبره
اگه خم رو نیورده بودی او یه چیزی بودی بودی اونو
بودی من اونجا بطر خم شایه تر از زنا بودی
خیلی خوب بعد آقای باقرزاد ساعت چنده؟
دو سی
خب دیگه این جلسه را ما کفایت مذاکرات اعلان میکنیم. انشاءالله برای جلسه بعد اقوال را همه خوب نقل میکنید، ولی بعضی ها فکر میکنن میپزند میگن، بعضی ها نه همون قول را نقل میکنن. انشاءالله صرف نظر از مطالعه تفکر که خودمونم بفهمیم چی میگیم خیلی خوب خواهد بود انشاءالله. آقای رضازادم که میخواستن یه خود زودتر انجام بشه به کارشون برسه، حالا این دفعه زودتر تمام کردیم که به کارتون برسه. خدا خیلی تنیشن، خدا حفظتون کنیشن. صلی الله علی محمد و آله.